دو بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. پنج شنبه 29 دی ماه 1401 هست. خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. شنونده گرامی، اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. گزارش‌های متنوعی رو در این مجله خواهید شنید، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. نمایندگان اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در مورد مصوبه درخواست قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی این اتحادیه رأی گیری می کند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه به اصلاحیه مربوط به قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی خود رأی مثبت داد. این مصوبه با 598 رأی مثبت، 9 رأی منفی و 31 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان رسید. بررسی و رأی‌گیری این مصوبه در نشست روز پنجشنبه پس از آن است که هزاران ایرانی دوشنبه هفته جاری مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه گرد آمدند و خواهان تروریستی شناختن سپاه از سوی اتحادیه اروپا شدند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر دیدار رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران را با امیر سعید ایروانی سفیر تهران در سازمان ملل تکذیب کرد. به دنبال انتشار اخباری در مورد اینکه رابرت مالی دست کم 3 بار طی 2 ماه گذشته با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد سفیر ایران با مقام‌های آمریکایی دیداری نداشته است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پیشتر در سخنانی اظهار داشته بود ایران متعهد به گفتگو و دیپلماسی است و آمریکا نیز برای احیای برجام باید تنها بر دیپلماسی تکیه کند. اما رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز شامگاه چهارشنبه در یک رشته توییت از گفتگوهای خود با مقامات بریتانیا و هلند درباره ایران خبر داد. بنابراین گزارش، آقای مالی در این تماس‌ها موضوعهایی چون نقض حقوق بشر، ارسال پهپاد به روسیه و برنامه هسته‌ای ایران را با مقامات این کشورها در میان گذاشته. به نوشته رابرت مالی، او در گفتگو با کریستین ترنر مدیر کل سیاسی و ژئوپلیتیک وزارت خارجه بریتانیا اعدام علیرضا اکبری شهر وند بریتانیایی را با انگیزه سیاسی توصیف کرده و در توییت خود درباره دیدار با وزیر خارجه هلند گفته است دیداری سازنده داشتیم. به دنبال سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهوری کره جنوبی که جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید و دشمن کشور امارات خوانده بود، تهران و سئول نمایندگان سیاسی یکدیگر را احضار کردند. رضا نجفی معاون حقوق وزارت خارجه روز چهارشنبه با احضار سفیر کره جنوبی در تهران اظهارات رئیس جمهوری آن کشور را مداخله جویانه و تضعیف کننده صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. صبح پنجشنبه سعید بادامچی سفیر ایران در سئول به وزارت خارجه کره جنوبی احضار و اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور را کاملا بی‌پایه و بی‌اساس خواند. سطح روابط جمهوری اسلامی و کره جنوبی پیش از این اظهارات نیز به دلیل مسدود شدن پول‌های ایران در بانک‌های کره در نتیجه تحریم‌های آمریکا و نیز مناسبات تسلیحاتی ایران با کره شمالی با کاهش روبرو بوده است. رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت می‌گوید در سال 1400 تعداد مرگ‌های مربوط به آلودگی هوا در تهران 6400 نفر بوده است. به گزارش تسنیم، عباس شاهسونی در مورد خسارات مادی آلودگی هوا در تهران نیز گفت سالانه 8 میلیارد و 200 میلیون دلار هزینه اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند. وزارت بهداشت بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن انسداد ریوی را شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا اعلام کرده است. در سال 1401 تهران تاکنون هوای پاک نداشته و در سال گذشته نیز تنها 2 روز پایتخت شاهد هوای پاک بوده. و مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه برای یک دیدار 2 روزه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایالات متحده به اسرائیل در پی روی کار آمدن دولت جدید بنیامین نتانیاهو است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید مشکلی نیست، ما اینجا در رادیو فردا شما رو به روز خواهیم کرد درباره تازه ترین اخبار هر ساعت و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. قطعنامه غیر الزام‌آور در راه، نمایندگان پارلمان اروپا می‌خواهند سپاه گروهی تروریستی خوانده شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان امیدوار به سفر به تهران است. و ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره آزادی 98% بازداشت شدگان اعتراضات اخیر موضوع دیگر است که در این مجله درباره اون بیشتر خواهید شنید. اینها بیشتر از اینها تا 14:30 در ایران، همراه ما بمانید. تا ساعتی دیگر نمایندگان پارلمان اروپا به یک قطعنامه رأی می‌دهند که درباره ابعاد مختلف سرکوب معترضان ایرانی و نقض حقوق بشر صحبت می‌کند. بند 11 این قطعنامه موضوعی بوده که در این یک هفته گذشته بسیار سر و صدا کرده. در این بند پارلمان اروپا به کشورهای عضو توصیه میکنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند، موضوعی که هزاران ایرانی رو هم برای حمایت از اون در هفته گذشته در استراسبورگ در فرانسه گرد هم آورد. درباره این قطعنامه غیر الزام‌آور و آثار اون نظر مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن برلین رو بشنوید.
خب تا کنون در سطح دولت‌ها، حکومت‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا، حالا به ویژه در کشورهای بزرگ مثل آلمان و فرانسه و یا ایتالیا، این موضوع حقوقی وجود داشته که تا زمانی که اعضای سپاه پاسداران و یا سپاه قدس به عنوان تروریست در یکی از این کشورها و یا چند کشور محکومیتی نگرفته باشند به عنوان کسانی که اعمال تروریستی انجام دادن، امکان اینکه اعضای سپاه رو توی لیست تروریست ببری نیست، هرچند سپاه رو به عنوان نهاد و یا زیر مجموعهاشو میشه در تولیس نیروهای تروریست برد، ولی اعضای سپاه رو نمیشه این کار کرد. یه موضع حقوقی بوده، این موضع رو دیگه الان ندارن. به نظر من خب رأی پارلمان اروپا ولی همونطور که گفتی جنبه توصیه‌ای داره، ولی وقتی یه اکثریت توریست معنیش این است که همه فراکسیون‌ها در اون شرکت داشتن. این رأی هم که قبلا گرفته شد نشون داد که تعداد خیلی چند نفری مخالف بودن، یه چه میدونم 29-30 نفری هم ممتنع بودن.
البته آقای براتی، این رأی به یک قطعنامه است که مربوط به بسیاری مسائل مرتبط با ایران از جمله سرکوب اعتراضات، اقدام به اعدام‌هایی که انجام شده در طول این مدت، یعنی این بندهای متعددی که این قطعنامه داره فقط در یکی از بندهای اون موضوع سپاه مطرح میشه، یعنی این نمایندگان با خیلی از رویکرد های دیگری که در این قطعنامه هم آمده موافقن.
بله این درسته، ولی عرض من در این جهت بود که الان به نظر میرسه که بیشتر دولت های کشورهای اتحادیه اروپا دیگر حکومت جمهوری اسلامی رو قابل دوام نمیدونن، یعنی مقاومت از طرف مردم یک طرف و وضعی رو که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی پیدا کرده، نه فقط در منطقه مشکلاتی رو که در منطقه ایجاد کرده، در سطح بین‌المللی هم با ورود به جنگ اوکراین در حقیقت الان وارد صحنه‌ای شده که صحنه یک کشور خاورمیانه‌ای نیست، یک کشور نیست که در دنیا به لحاظ اقتصادی و سیاسی تعیین کننده باشه، در سطح منطقه با موقعیت انقلابی که برای خودشون ایجاد کردن خب نفوذ دارن. این نقشو اروپا دیگه نمیخواد بپذیره. الان هم حدس و گمان من در این جهته که اون موضع حقوقی که قبلا خدمتون عرض کردم میرن دنبال اثباتین. خب ما اینجا رأی دادگاه میکونوس رو داریم در آلمان که فرد اول متهمش کسیش که به اصطلاح عضویت سپاه پاسداران داشته، از چیزی در حدود 521 قتل از بعد از انقلاب تا سال 2021 به دست نیروهای منتسب به سپاه قدس اتفاق افتاده که بیشتر اینا چیز در روی 380 موردش در اقلیم کردستان بوده، 140 140 و چند موردش در همه کشورهای اروپایی رو هم بوده. تعدادی از افرادی که دستگیر شدن و دادگاه داشتن الان کشورها دارن میرن این پرونده ها رو باز کردن.
آقای براتی، با فرض این که تمام این اتفاقا بیفته و اینها رو ازش به عنوان پرونده هایی که میتونن به عنوان مبنای تروریستی خواندن سپاه در سطح کشورها و در سطح کل اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک قدرتمند استفاده بکنن و این کار رو انجام بدن و سپاه رو در فهرست تروریستی قرار بدن، الان ممکنه که برای کسی که در ایران نشسته این سوال مطرح بشه که این چه دردی از درد من دوا میکنه؟ تروریستی خواندن سپاه چه کمکی به معترض ایرانی میکنه که امروز با چالش‌های بسیار متنوعی در همون اعتراض خودش مواجهه؟
خب این نشانی از این هست که کوشش مبارزین داخل کشور برای پایان دادن به اقتدار جمهوری اسلامی یا سلب قدرت از حکومت، این در سطح بین‌المللی هم داره حمایت میشه. همونطور که قبلا عرض کردم، اروپایی‌ها دیگه فکر این رو ندارن که جمهوری اسلامی قابل دوامه و به همین دلیل هم علناً میگن که فکر میکنن باید الان به مردم ایران کمک بشه برای پایان دادن. کمک کردنش به این معناست که تمامی شریان‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با دنیا قطع بشه.
آقای براتی، این چقدر مرتبطه با سیاست جمهوری اسلامی در قبال روسیه و جنگ با اوکراین و چقدر مرتبطه با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان ایرانیه؟
خوب، این مسئله‌ای که در ایران اتفاق افتاده الان در سطح جهانی طوری افکار عمومی رو در جهت اهداف این مبارزه زن زندگی آزادی برده که اصلا حکومت‌ها امکان دیگری ندارن جز اینکه یک پاسخ مثبت به خواست مردم ایران بدن. الان در سطح سیاسی شما این مسئله رو که دیدید، گرفتن مسئله وکالت‌های سیاسی برای کسایی که در زندان هستن و یا حکم اعدام دارن، خب اینا الان شروع خواهند کرد برای درخواست ویزا کردن از حکومت جمهوری اسلامی برای رفتن به ایران و سر زدن به محکومین. شما حساب بکنید وقتی چند صد مورد الان در این مورد شروع میشه، خب اینا همه جواب رد میگیرن، مراجعه میکنن به حکومت‌هاشون، به رسانه‌ها مراجعه میکنن. در حقیقت دیگه جایی باقی نمونده برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی. خب وضع مردم در یه همچین شرایطی، وضع اقتصادیشون احتمالاً بدتر هم خواهد شد.
یعنی شما معتقدید که فارغ از به خطر افتادن امنیت اروپا در زمینه اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی با توجه به آنچه که در میدان در ایران اتفاق میفته امروز سیاست گذاری میکنن؟
خب مسئله اوکراین یه نقش خیلی مهمی در این مسئله داره، ولی خب حالا اگر اوکراین رو در نظر فقط نگیریم، مگه اون چیزی که در منطقه اتفاق افتاده نقش کمتری داره؟ اون چی که در یمن انجام، اون چی که در لبنان انجام میگیره، اون چی که در سوریه و عراق انجام گرفته، اینا هم نقش کمی ندارن و اروپایی هم این مسئله رو دیدن. مسئله اوکراین اضافه شده به این مسئله، ولی اصولا یک مسئله ایست که نظام‌های سیاسی وقتی خودشون در بلحاظ سیاست‌های اعمال شده در حقیقت از خودشون سلب مشروعیت میکنن، دنیا عکس‌العمل نشون میده. این در مورد روسیه به عنوان یک امپراتوری سیاسی در سطح اروپا به تدریج ما دیدیم که با سیاست‌های پوتین یه جوری از سلب مشروعیت در سیاست اروپایی از خودش کرد و این عکس‌العمل‌ها تا یه اندازه‌ای دنیا تحمل میکنه، از اون به بعد معکوس میشه.
ارجبی مهران براتی رو در برلین میشنیدید. بعد یادآوری بکنم که رأی‌گیری برای قطعنامه در پارلمان اروپا در 2 ساعت پیش رو انجام میشه. پس از اون کشورهای عضو و همچنین شورای اروپا درباره اون رایزنی میکنن، میتونن تصمیم بگیرن که این اضافه کردن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی رو انجام بدن یا اینکه بگن این موضوع نیاز به بررسی بیشتر داره. با این اوصاف البته واکنش‌ها در داخل حکومت جمهوری اسلامی به این روندها بسیار شدید بوده و از جمله تازه ترین واکنش ها وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان در گفتگویی که با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که چنین اقدامی از سوی اروپا شلیک به پای خود است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما شب گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در اوکراین به سر می برد گفتگویی با شبکه خبری CNN داشت در برنامه امانپور و بیشتر درباره اوکراین صحبت کرد، اما در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم مورد سوال قرار گرفت. آقای گروسی میگه که کار او جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایران، حقوق بشر و مسائل اینچنینی بخشی از کار او نیست. میگه که ممکنه این جور مسائل از جمله سرکوب معترضان در تصمیم‌های سیاسی در این زمینه تأثیر بذاره، ولی کار رو سیاسی نیست. آقای گروسی میگه انتظار داره که همکاری بهتری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی دریافت بکنه و امیدواره که بتونه به ایران سفر بکنه و رابطه بر مبنای اعتماد در زمینه هسته‌ای رو احیا بکنه. ارجبی مهران مصطفوی تحلیلگر سیاسی و متخصص این حوزه هسته‌ای رو در پاریس بشنوید.
برای درک صحبت‌های آقای اسلامی و آقای گروسی باید دو نکته رو در نظر داشت. مسئله اول این که آقای گروسی وظیفه خود رو در کادر آژانس و قوانین بین المللی میخواد انجام بده. ایشون معتقده که مسئله پادمان و رسیدگی به موضوع 3 سایت اعلام نشده در ایران از 2 مسئله دیگه، یعنی برجام و جنبش و سرکوب جنبش در داخل کشور جدا هستند. یعنی خود رو وظیفه خود رو میدونه که این مسئله رو حل بکنه و به خاطر این میخواد به ایران سفر بکنه. اگر به ایران سفر بکنه که انگار قبول شده ولی تاریخش هنوز مشخص نشده، حتما جمهوری اسلامی به اون چراغ سبزی در موضوعی داده و آقای گروسی گمان من این نیستش که برای بار اینوم به ایران سفر کنه بدون اینکه این سفر دستاوردی داشته باشه. از طرف دیگه صحبت آقای اسلامی هرچند که دروغ میگه و میگه مسئله برجام و مسئله این 3 سایت یکی هست و آژانس داره بیهوده دخالت میکنه و ما الان در تاریخ فعلی هیچ سایت مخفی نداریم، اما صحبتاش یعنی قبول این که آقای گروسی بیاد با توجه به این که قبلا کاملا رد کرده بودن این موضوع رو، نشان از برخورد شدید در داخل نظام درباره نوع برخورد با موضوع برجام داره. اکنون کسانی که موافق بازگشت به برجام هستند فشار شدیدی وارد میکنن. میتوان از جمله در موضوع اعدام آقای اکبری صحبت‌های حاشیه‌ای رو در نظر گرفت که ایشون در دهه 80 از طرفداران شدید سیاست هسته‌ای و عدم مذاکره با غرب بوده و حال گفته میشه که ایشون جاسوس انگلیس هستند. امروز آقای محمد مهاجری که از اصولگرایان هست اومده و نوشته که جاسوس‌های روسیه ضد برجام هم در ایران عمل میکردن. یعنی اینها با این سخنانشون، چه اون معتدلیون و چه بخش بزرگی از اصولگرایان که خانه برگاز بازگشت به برجام هستند، دارن میگن که این عدم قبول مذاکره با غربی ها و عدم قبول برجام کار خود انگلیس ها و روس ها بوده. به هر حال این مسائل رو در نظر بگیریم، خوب درک میکنیم که ایران داره قدم به عقب میذاره. موضع آقای خامنه‌ای هر روز ضعیف‌تر میشه در داخل کشور، با این که میخواد با شدت و حدت زیادی رفتار بکنه، اما هر روز از روز قبل ایزوله‌تر میشه و طرفداری حتی در داخل کشورش در موضع برجام ندارد. حال آیا اونها میتوانند، موافقان برجام میتوانند بر آقای خامنه‌ای غلبه کنند یا نه، موضوع دیگری است که در آینده نزدیک متوجه اون خواهیم شد.
ارزیابی مهران مصطفوی رو در پاریس میشنید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما از زمانی که اعتراضات در ایران پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در روزهای پایانی شهریور آغاز شد، هزاران معترض بازداشت شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچگاه تعداد دقیق بازداشت شدگان رو اعلام نکرده و این بازداشت ها و احضار ها هم همچنان ادامه داره. حالا روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مطرح کرده که به طور کلی 98.5% بازداشت شدگان اعتراضات که البته آقای ستایشی اونها رو اغتشاشات خونده در استان تهران آزاد شدن و به قول او در کل کشور هم به نظر میرسد این گونه باشد. در این باره بیشتر در گزارش همکارم رویا ملکی بشنوید.
سخنگوی قوه قضایی مدعی است 98.5% از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران با ارفاقات قانونی آزاد شدند. مسعود ستایشی اتهام مابقی بازداشتی ها را اینگونه اعلام کرده.
تنها 1.5% از اونا همچنان به اقتضای شرایطی که داشتن مرتکب جنایت و افعال خشن شده باشن، آسایش و آرامش مردم را مخدوش کرده باشن، تعرض کرده باشند به حقوق عمومی و خصوصی جامعه، اینها در بازداشتن.
سخنگوی قوه قضایی گفته به نظر می رسد وضعیت آزادی بازداشت شدگان در سراسر کشور همین گونه باشد. او پیشتر از آزاد شدن 1200 تن از معترضان بازداشت شده در سراسر کشور خبر داده بود. مقامات قضایی ایران از درصد آزادی ها می گویند، اما از تعداد بازداشتی ها نه. آمار تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری 4 ماه اخیر در ایران هنوز در حاله ای از ابهام است. روایت ها هم از نگاه مقامات حکومتی با آمار اعلام شده از سوی سازمان های حقوق بشری تفاوت بسیار دارد. بر اساس بخشی از بولتن های محرمانه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده، تا پایان آبان ماه 29400 تن در اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بودند. اما چرا آمار روشن و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات در ایران در دست نیست؟ سوالی که مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا به آن پاسخ می‌دهد.
مسئله آمار همیشه خط قرمز نظام‌های مثل جمهوری اسلامی بوده، چون در پس عدم انتشار آمار واقعی پروپاگاندا و تحریف واقعیت خیلی آسان‌تره. انتشار آمار همراه است با ایجاد مسئولیت و اجبار به پاسخگویی که اینها هیچ کدام با روشی که جمهوری اسلامی برای حکمرانی برگزیده سازگار نیستند. اعلام آمار رسمی جانباختگان یا بازداشت شدگان اعتراضات از سوی نظام میتونه میزان گستردگی این اعتراضات و بالا بودن سطح سرکوب رو از سمت نظام نمایان کنه، که خب طبیعتاً این میتونه چالشی برای نظام در داخل و سطح بین المللی باشه. در مورد این اعتراضات اخیر هم شاهد همین مسئله هستیم. مثلا نظام بود منفی ماجرا که آمار تعداد بازداشت شدگان هست رو اعلام نکرد، اما به زعم خودش بود مثبت اون رو که آزادی مثلا 98% اونها هست رو برجسته میکنه. این بازی با آمار که بدون شفافیت برای ارزیابی درست هست، خب یک شیوه همیشگی جمهوری اسلامی بوده و هست.
گرچه آمار بازداشتی‌ها در ایران سر به مهر است، اما خبرگزاری‌ها جست گریخته از تعداد بالا و روند ادامه دار بازداشت‌ها در این کشور خبر می‌دهند. 21 دی ماه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی آمار بازداشتی‌های اعتراضات اخیر تهران را 10800 تن اعلام کرد. درستی این آمار هم مشخص نیست، اما چرا تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری اخیر به این میزان بالاست و همچنان ادامه دارد؟ پاسخ به این سوال را از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا بشنویم.
به نظر میرسه زمان، ابعاد و تنوع در شکل اعتراضات مردم در این دوره کاملا حاکمیت رو غافلگیر و وحشت زده کرد. طبیعتا در دستور کار حاکمیت مصالحه با جامعه هیچ وقت وجود نداشته، پس در این غافلگیری و وحشتی که ایجاد شد روی آورد به همون نسخه سرکوب که شامل بازداشت، کشتار در خیابان، دادن احکام سنگین و اعدام و در مجموع مرعوب کردن جامعه، البته در سطح وسیع تر. اما به نظر میرسه نظام دچار یک اشتباه محاسباتی هم هست، به این معنا که مبنای معترض بودن مردم رو حضور در خیابان میدونه و کاهش حضور رو نشانه اثر بخش بودن شیوه و ابعاد سرکوب و مدیریت خودش میدونه، در صورتی که نشانه های عینی و تحلیل اکثریت صاحب نظران خلاف این مسئله رو نشون میده.
پایگاه خبری حقوق بشر هرانا میگوید نزدیک به 20,000 تن در ایران بازداشت شدند. این آمار هم دقیق نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعداد واقعی بازداشتی ها بسیار بیشتر است. نه تنها آمار بازداشتی ها راز مگوی حکومت است، که دسترسی بازداشت شدگان به ابتدایی ترین حقوقشان نیز از نظرها پنهان است. محروم بودن آنها از حق در اختیار داشتن وکیل، محاکمه در دادگاه‌های نمایشی، اعتراف زیر فشارهای شدید، بلا تکلیفی در زندان و در نهایت احکام سنگین بخشی از نگرانی‌هایی است که جوامع حقوق بشر و بین‌الملل نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند.
و این گزارش رویا ملکی ما رو میرسونه به موضوع دیگه، جشنواره فجر، که در این باره دعوت میکنم بیشتر از علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه سینما، بشنوید.
من فکر میکنم این ترکیب خود اسامیش به اندازه کافی گویا هست، ترکیب هیئت انتخاب. یعنی ما شاهد حضور 5 مدیر دولتی هستیم به اضافه 2 فیلمساز، که اون 2 فیلمساز یعنی پرویز شیخدادی و حبیب احمدزاده، اگر نفر دوم رو اساسا سینماگر به حساب بیاریم، کاملا متعلق به جریان ارزشی انقلابی و در واقع هنر و سینمای دولتی هستن. در سالهای اخیر هم که نقش مدیرهای دولتی پررنگ شده بود، معمولا 1 یا 2 نفر از جریان میانه سینما ایران در ترکیب هیئت انتخاب بودن، ولی امسال به نظر میرسه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و عدم همراهی سینماگران، هیچ کس حاضر نشده که مشارکت کنه در برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر. و این خودش مهمترین چیزی که ادعاهای مدیران وزارت ارشاد و جشنواره رو نقض میکنه، که شرایط اساسا عادی نیست. و من فکر میکنم در چنین شرایطی سهم فیلم‌های دولتی در جشنواره امسال یک حالت اووردوزی خواهد داشت، همونطور که در حوزه تولید اصلا خیلی فیلمی در بخش خصوصی ساخته نشده، ولی به نظرم حتی اون فیلم‌ها هم شانس زیادی نخواهند داشت، حتی اگه برسن و تولیدشون به پایان برسه، که امسال حضور داشته باشن در جشنواره فیلم فجر.
خب جشنواره تئاتر فجر هم از روز 1 بهمن آغاز به کار میکنه و نشست خبری این رویداد هنری سه‌شنبه شب برگزار شد و هوشنگ توکلی، بازیگر سینما و تئاتر، در این نشست از اعدام فردی که به جاسوسی متهم شده بود دفاع کرد و این مسئله را گشایشی در جمهوری اسلامی دونست. برنامه این جشنواره هم آقای مصلح اعلام شده. چقدر همین وضعی که در مورد تئاتر شاهدش هستیم در مورد فیلم فجر هم به نظرتون تکرار خواهد شد؟ خالی از نام‌های مهم و حتی آشنا، با حضور نمایندگانی از کشورهای خاص.
حرفایی که هوشنگ توکلی در نشست خبری جشنواره تئاتر فجر زده و تقدیر کرده از اعدام علیرضا اکبری، به نظرم مواضعه فرد نیست. این منویات یک جریان تندرو فرهنگی که الان حاکم شده بر کشور و از نیروهای امنیتی در واقع خط میگیره، کما اینکه دبیر جشنواره فیلم فجر امسال تهیه کننده سریال گاندوه. بنابراین ما این رویه رو در کل فرهنگ و هنر ایران الان حاکم هستیم. فکر میکنم که درباره جشنواره فیلم فجر هم همین خط دنبال میشه. حالا شما تصور بکنید که اگر قراره به شکل بین المللی برگزار بشه، طبیعتا میرن سراغ کشورهایی که به نظر خودشون حالا یا مسلمانن یا در اون نگاه به شرق جا میگیرن و جای سینمای کشورهای غربی کاملا خالی میمونه، کمان که در تئاتر هم میبینیم نمایشهایی از کشورهای اینچنین از اردن و از این قبیل اومده تو جشنواره امسال. من فکر میکنم بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم دلیل اینکه اطلاعاتی اصلا ازش و دربارش داده نمیشه همین مسئله است. یعنی موازی با اینکه در بخش داخلی در بخش سینمای ایران فیلم‌های دولتی و حکومتی شرکت دارن، در بخش بین الملل هم ما شاهد در واقع حضور آثاری خواهیم بود که از کشورهای صاحب سینما نیستن و فقط قراره که این ویترین جشنواره امسال رو که بعد از دو سال به شکل بین المللی برگزار میشه پر کنن و به نوعی فقط یک چیزی باشه که آمار بدن و بگن از این تعداد اثر از این کشورها امسال به نمایش در اومد و به عنوان مثال وزیر ارشاد بیاد بگه تحریم شکست خورد و اینها، ولی این با واقعیت نسبتی نداره.
و با این ارزیابی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. همچنان همراه ما بمانید.